نوبت کاری. تقدیم حضورتون میشه در حدود یک ساعت پیش رو برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع پیشرفت درونزا و پیش نیازهای رقابت سازی تولید. به اتفاق میشنویم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد. اگر اقتصاد کشور را در درون مقاوم سازی بکنیم، عمده مشکلات ناشی از دشمن از بین خواهد رفت. برای اشتغالمون، برای جوانهامون، برای رفع خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بیکاری و رکود هست، وقتی که راه حل‌های روشنی پیدا خواهد شد. اینه، به فکر اقتصاد باشید، منابع را هدایت کنید به سمت اونجایی که باید هدایت کرد، یعنی به سمت تولید، چه تولید کشاورزی چه تولید صنعتی. اینها را باید فکر کرد، اینها را باید کار کرد. ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات. همه سیاست‌های ما، این چیزیست که من هم به مردم عزیزمون عرض می‌کنم، هم به مسئولین محترم این را عرض می‌کنم، همه سیاست‌های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه.
امروز تصمیم داریم در مورد پیشرفت درونزا و پیش نیازهای رقابت سازی تولید صحبت کنیم. پیش شرط اساسی برای توانمندسازی و رقابت پذیری واحدهای صنعتی، بهره‌مندی از نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد، افزایش بهره‌وری، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، کاهش نرخ تسهیلات بانکی، تقویت بازار بورس و سرمایه، بازنگری قانون کار، تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی و تولید صادرات محور با مشارکت برندهای مطرح همراه است. در این حال، افزایش سهم صادرات صنعتی و صنایع مدنی با توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، توسعه پایدار در بخش صنعتی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تمرکز بر سیاست‌گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در راستای افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری برای توسعه سی ساخت مورد نیاز جهت ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور نیز از عوامل پیشرفت درونزا و پیش نیازهای رقابت‌سازی تولید است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. آقای حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان سربروی. آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران و همکار رسانه‌ای بنده، خانم سحر آرام، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، و آقای مهندس سید مهدی قریشی، تولید کننده و عضو مجمع ملی کشاورزان خبره ایران. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو برنامه امروز رو آغاز میکنیم. من مهمانان رو در واقع معرفی میکنم. همکار رسانه‌ای بنده خانم سحر آرام، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان. سلام و عرض ادب دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان گرامی.
خواهش میکنم. ممنون. همچنین جناب آقای مهندس سید مهدی قریشی، تولید کننده و عضو مجمع ملی کشاورزان خبره ایران. سلام عرض میکنم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و دوستان عزیز در استودیو و کلیه هم میهنان در سراسر کشور.
بسیار ممنونم. همچنین آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران. سلام عرض میکنم قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز.
ممنونم. همچنین آقای حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان صلب و روی. عرض سلام و ادب دارم آقای
بندم سلامتون خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. اگر اجازه بفرمایید با آقای حسین قلی من شروع میکنم. آقای حسین قلی، در رابطه با پیشرفت درونزا که به هر حال ما به چه صورت باید از داخل و برای تولید خودمون چجوری آغاز بکنیم که بتونیم پیشرفت هامون رو به صورت درونزا داشته باشیم و اتکا بکنیم به خودمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برای اینکه در مملکت بتونیم یک اهدافی رو داشته باشیم و برای رسیدن اون اهداف برنامه‌ای داشته باشیم، باید بررسی همه جانبه‌ای انجام بشه، باید آمایش سرزمین انجام بشه، ابتدا ببینیم چیا داریم و با توجه به داشته‌هامون بیایم برنامه‌ریزی کنیم. خب بعد از انقلاب یه برنامه توسعه چشمانداز تا 1404 طراحی شد که دو تا مشکل عمده داشت برای این کار. یکی این که بر اساس آمایش سرزمین طراحی نشده بود. دوم در اجرا خیلی از مسئولینی که به هر حال رئیس جمهور شدن یا در مناسب دیگه‌ای بودن اعتقادی به اجرای این برنامه نداشتن و متأسفانه شما می‌بینید که همون برنامه‌ای هم که حالا بالاخره انتقادات زیادی بهش هست اون هم اجرا نشد و نتایج خوبی تا حالا نداشته. ولی اگر ما بخوایم که نگاه به داخل داشته باشیم، باید ببینیم که چیا داریم. یکی از چیزهایی که ما توی مملکت داریم نیروی انسانیه. نیروی انسانی که خب در دانشگاه ما تحصیل میکنم، در مدارس ممکنه طبق آمارهایی که وجود داره از خیلی از کشورهای پیشرفته ما تعداد مهندسین ما فارغ التحصیلمون بیشتر بشه نسبت جمعیت، ولی خب متاسفانه سطح سوادشون، سطح مهارتشون کافی نیستش و به اون رشته هایی که مورد نیاز هست درس نمیخونن و در یک رشته های درس خوندن که به کاری نمیاد. مثلا مثل فارغ التحصیلان زمین شناسی ما، تعدادشون بسیار بسیار زیاده و مشکل دوم هم اینه که مثلا تعداد زیاده خانم ها رفتن زمین شناسی خوندن که خب نمیتونه برن تو کوه و بیابون، مثلا نیازی هم به مثلا تحصیلاتشون نیستش. یا بعض رشته هستش که مخصوص خانم ها هستش، آقایون اصلا نباید تو رشته وارد بشن. من فکر میکنم که برای اینکه یک نگاه کارشناسی داشته باشیم به وضعیت تحصیلیمون، باید آموزش پرورشمون و دانشگاهامون واقعا بشن یه برنامه جدیدی بنویسن، هم برنامه های درسشون رو باید متحول کنن و همین که چه چیزی مورد نیاز صنعت هست اون فارغ التحصیل بیاد بیرون. و اون فارغ التحصیل هم توی نباشه فقط پشت میز بشینه درس بخونه یه نمره بگیره و بعدم خب حالا یه لیسانسی فوق لیسانسی دکترای دستشه، ولی به درد تولید نمیخوره. اگه شما بخواید تولید درون‌زا داشته باشید، باید نیروی انسانی متناسب به اون کار شما داشته باشید. و یکی از مواردی که حالا برای مثال خدمت شما بگم میشه بهش خیلی اتکا کرد، بحث معدن و صنایع معدنی هستش که کمترین ارزاوری رو به اصطلاح نیاز ارزی رو داره و شما میتونید به مواد اولیه‌تون توی مملکت تولید کنید، به دست بیارید و تولیدتون انجام میدید و میتونید صادرات محور باشید. اشتغال ایجاد میکنید کجا؟ در نقاط دور افتاده، جاهایی که واقعا دولت نمیتونه یا نمیخواد یا شرایط خیلی سخته برای ایجاد اشتغال، ولی صنایع معدنی میتونن این کار بکنن. من خدمت شما میگم در خیلی کشورهای دنیا که معدنی هستن و معروفن، مثلا تعداد معادنشون 50 تا 100 تا حد اکثر، ما توی مملکت 5500 تا معدن داریم و بسیار بسیار پراکنده است. در نتیجه میتونن توی روستاها و نقاط دور افتاده اگر حمایت بشن بتونن اشتغال ایجاد کنن، اشتغال پایدار ایجاد بکنن. آبادانی با خودشون میبرن، برق میبرن، بالاخره امکانات میبرن برای خودشون، اون منطقه هم استفاده میکنن. لذا به نظر میرسه که باید بیشتر نیرومونو بذاریم روی صنایع معدنی، معدن و امثال هم که بتونیم در داخل تولید بکنیم و نگاهمونم نگاه صادرات محور و ایجاد اشتغال پایدار باشه.
بسیار ممنون آقای تجریشی، ما نظر شما رو هم در تو با پیشرفت درون‌زا بدونیم.
عرضم به حضورتون که ببینیم پیشرفت درون‌زا اصلا یک نظریه علمی و اقتصادی هستش که مبنی بر پایه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش و اقتصاد دانش بنیان اصلا شکل گرفته. اما در کنار این به قول معروف نظریه، اعتقادی هستش مبنی بر اقتصاد باز و آزاد و جلوگیری از محدودیت ها اما با نگاه رقابتی و تمرکز بر تولید. میشه گفتش که ما به جای اینکه محدود بکنیم، بتونیم از طریق همین دانش بنیان و نوآوری و استفاده از سرمایه انسانی در تولید بتوانیم رقابت ایجاد کنیم و موجب پیشرفت و الگو پیشرفت بشیم. به عنوان مثال، ما اگر در صنایع تولیدیمون مثل خودرو تمرکز به جای تولید بر خودرو گذاشته بودیم و به سمت تولید قطعات رفته بودیم، شاید پیشرفتمون بهتر بود و بازار رقابتی رو هم در بازار ایران آزاد گذاشته بودیم، یه اتفاق نمی افتادش که خودروساز ما در داخل کشور انحصاری باشه و باعث بشه که با هر کیفیت و هر کالایی و هر مدت زمانی که دلش بخواد کالا رو تحویل مشتری بده. اگه این رقابت به وجود اومده بود، قطعا می توانستیم بهره‌وری بیشتری از صنایع تولیدی خودمون بگیریم. این یک عنوان یک مثال کوچکه. یا در تکمیل فرمایش آقای حسین قلی، بحث این که ما از پیوند بین مهندسینمون با صنعت بتونیم استفاده کاربردی و بهینه انجام بدیم، یعنی به صرف این که ما دانشگاه هامون فقط دانشجو و مهندس تولید کنن بدون هدف و بدون اون آمایش سرزمینی منجر به آسیب‌های اجتماعی هم بعدش میشه، که مثلا به عنوان مثلا ما تعداد بالایی مهندسین فارغ التحصیل داریم بیکار، اما در یه سری از صنایع ما نیروهایی لازم هستش که پرورش داده نشده. اون بحث اون ارتباط بین به قول معروف آمایش سرزمینی و نیازها باید برقرار شه. نگاه کلی اقتصاد درون‌زا نگاه داخلی هستش، بدون وابستگی به خارج از کشور یا به وابستگی به خارج، که بتونه که در خودش تولید کنه و در خودش هم پرورش و رشد داشته باشه.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم. ما اگر از بفرمایید روی خط ارتباطیمون آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت و معدن و تجارت هستن. آقای مهندس من سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای مسعودی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار ممنونم. آقای مهندس، ما موضوع برنامه‌مون پیشرفت درون‌زا و پیش‌نیازهای رقابت‌سازی تولید هست. من می‌خواستم نظر شما رو هم در این رابطه بدونم و بدونم که واقعاً توی این حوزه الان ما به چه صورت داریم عمل می‌کنیم در کشور که وابسته نباشیم و بتونیم به صورت داخلی روی مسائل تولید تمرکز داشته باشیم.
بله. حضورتون عرض کنم در مورد پیشرفت درون‌زا میتونم بگم که در واقع با اتکای به ظرفیت ها، قابلیت ها و بضاعت داخلی کشور محقق میشه، و اگه ما به درستی از این سرمایه های داخلی استفاده بکنیم، در نهایت میتونه منتج به استقلال و عزت ملی بشه. نمونه هایی رو اگر من بخوام برای شما مثال بزنم، یکی تربیت نیروی انسانی متخصص مخصوصا در حوزه فنی و مهندسی که با اتکای به همین بخش در واقع در اونجا ما به پیشرفت های خیلی خوبی رسیدیم. در بخش درمان پزشکان متخصص بسیار خوبی رو در تراز جهانی تونستیم تربیت بکنیم، و همین دلیل الان کشور ما در واقع داره خدمات درمانی خیلی خوبی رو به کشورهای همسایه داره میده. در بخش تولید علم، اگرچه که فقط به تولید علم اکتفا شده و ما نتونستیم از آن علمی که در واقع تولید کنیم به تولید فناوری و پتنت در واقع برسیم، ولی در همون بخش تولید علم جایگاه خوبی رو در جهان داریم. در بخش دفاعی به فناوری‌های بالایی دست پیدا کردیم. ببینید، با در این قسمت در واقع با توجه به اون پتانسیل در اونجا ما تونستیم به جاهای خوبی، به جایگاه خوبی رو برسیم. اما وقتی که صحبت از رقابت سازی تولید یا تولید رقابت پذیر میشه، علاوه بر این که ما بایستی که با اتکای به اون استعدادهای درون‌سای خودمون حرکت کنیم، نیاز به یک نگاه برون‌زا هم هست که با توجه به سطح کیفی و کمی تولیدات جهانی ما بتونیم تولیدات خودمون رو در واقع به بازارهای داخلی و بازارهای جهانی ارائه بکنیم.
درسته.
که بتونیم در کنار در واقع تولیدی که با توجه به همون پتانسیل و سرمایه های در روز استفاده میشه، بتونیم در بخش فروش هم در واقع با اون مزیت ها یا با اون اهدافی که داریم برسیم.
بله، بسیار ممنونم. آقای قریشی، من میخوام نظر شما رو هم در این رابطه بدونم که در رابطه با پیشرفت‌های درون‌زا و بحث تولید هم شما نظرتون رو بفرمایید.
اسدام کنم. در مورد پیشرفت درون‌زا باید اول به توانمندی‌های داخلیمون توجه کنیم، ببینیم که ما چه چیزایی داریم یا چه مزیت‌های نسبی داریم که میتونیم به اونها اتکا کنیم. اولین نکته اینه که ما یک سرزمین بسیار بزرگی داریم، سرزمین وسیعی داریم که وسعتش میتونیم بگیم بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی هست در حال حاضر که هر کدوم اینا میبینید تولیدات بسیار بالایی دارن. علاوه بر اون ما در این سرزمین وسیع تنوع بزرگ اقلیمی داریم، به طور که میبینیم در همزمان در این سرزمین در حالی که در کوها به اسکی مشغولن، عده‌ای در سواحل جنوب میتونن به شنا مشغول بشن. اینها همه مزیت‌های بزرگ برای تولید. داشتن تعداد روزهای آفتابی فراوان خود یک مزیت بسیار بزرگی از جهت تولید. نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد و متخصص داریم خوشبختانه. خدمت شما عرض کنم که بعداً باید کارهای دیگه هم که همزمان انجام بدیم در کنار اینها، کارهای مدیریتیه که در اون بخش هم باید دولت محترم کارهای بزرگی انجام بده در جهت مدیریت این همه توانمندی که ما داریم. اگر انشالله همه اینا با هم هماهنگ بشه میتونیم به یک سرانجام خوبی برسیم.
بسیار ممنون. من میخواستم یه سوالم از آقای مهندس میرصالحی مجددن بپرسم. اون همینی که واقعا الان توی بحث وزارت صنعت معدن تجارت چه کاری رو انجام دادن برای اینکه توی این حوزه حداقل اون تولید کنندگان بتونن از این مزایا بهره مند بشن برای اینکه تولیدات خودشون رو به سمت رقابت سازی پیش ببرن؟
بله، ببینید وزارت صنعت در واقع به گونه ای داره برنامه ریزی که میکنه که بتونه واقعا از تمام اون سرمایه، ظرفیت و وزارت داخلی کشور در جهت تولید و در جهت ارتقای تولید استفاده بکنه. البته اگرچه که در صنایع مختلف ما در واحدهای صنعتیمون خب مشکلاتی رو داریم، شما هم حتما استحضار دارید این مشکلات وجود داره که بخشش برمیگرده به بحث‌های نقدینگی و بحث‌های مربوط به فروش و اینجور مشکلات، ولی به هر صورت کشور برای اینکه بتونه به تولید خودش ادامه بده بایستی که از مجموعه سرمایه‌های داخلی استفاده بکنه. اما همونطوری که عرض کردم ما باید یک نگاه برون نگرم در این قضیه حتما لحاظ بکنیم، به جهت اینکه در بعضی از موارد در بعضی از واحدهای صنعتیمون نیاز به فناوری‌های جدید داریم که ممکنه این فناوری‌ها در داخل کشور تأمین نشن، بنابراین مجبوریم که این فناوری‌ها رو از خارج از کشورم وارد بکنیم، در واقع خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط روز دنیا، با فناوری‌های روز دنیا که بتونیم از اونها هم عقب نیفتیم. و در کنار این قضیه به بحث فروش تولیداتمون که باید یک تولید رقابت پذیر باشه که ما بتونیم اونها رو در بازارهای جهانی عرضه بکنیم، به این قضیه هم بایستی که کاملا توجه داشته باشیم.
بفرمایید.
ببخشید یه سوال از حضورتون داشتم در خصوص اینکه خب خیلی از تولید کنندگان و حالا تجار بر این باورن که برای اینکه ما نیاز به داخل به قول معروف وابسته به خارج نباشیم باید تولیدات داخلمون تامین بشه. خب یکی از مشکلات کمبود مواد اولیه است که خیلی الان گله‌مندن از اینکه برای اینکه وابستگی نباشه باید این کمبود مواد اولیه حل بشه. چه راهکار و برنامه‌ای میشه برای حل این مسئله در نظر گرفت؟
البته آقای مهندس میرصالحی، من معرفی میکنم خانم آرام از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان همکار رسانه‌ای بنده هستن که سوال مطرح کردن. در خدمتون هستم آقای مهندس.
بله جواب بدم.
بله بله در خدمتون هستم.
خب خیلی از در واقع مواد اولیه کشور ما در داخل کشور تأمین میشه. خب بخشی از اینها مثلا فرض کنیم پتروشیمیای ما میتونن خیلی از مواد اولیه بعضی از کارخونجات ما رو در بخش مرتبط با خودش تأمین بکنن، اما خب بعضیش هم ما نیاز داریم که از خارج از کشور تولید بکنیم تا روی اون در واقع مواد اولیه اون فراوری لازم انجام بشه و در نهایت به یک محصول نهایی تبدیل بشه. برای همین عرض میکنم که ما به هر صورت باید حتما در بحث تولید، مخصوصا تولید رقابت پذیر، یکی در کنار اون موضوع درونزا یک نگاه برون نگر هم داشته باشیم که ما در بخش تولیدمون با مشکل مواجه نشیم و بتونیم اون مواد اولیه مورد نیاز و به طور کل اون فناوری که در بخشایی که نداریم و نیاز داریم رو از خارج از کشور هم تامین.
بله.
ببخشید جناب صالحی، آخه خیلی از تولید کنندگان الان میگن که مشکل کمبود مواد اولیه اینقدر زیاد هستش که خیلی از صنایع و کارخونجات اونا الان تعطیل شده، شاید 60-70 درصدشون. آیا این به قول معروف روند ممکنه که به قول مواد اولیه مشکلشون حل بشه؟ چون الان بسیاری از این تولید کنندگان در حال تعطیلی هستن و به قول معروف بزرگترین مشکلشون هم همین کمبود مواد اولیه هستش، یعنی نیاز داخل شاید تا حدی 50 درصد بتونن یا کمتر تامین بکنن.
آره عرض کردم من خودم بعضی از واحدهای صنعتی ما خب الان با مشکل مواجه هستن و حتی نیمه تعطیلن و تهدیدن. یکی از این دلایلش همونطوری که شما میفرمایید بحث مواد اولیه و مشکلات دیگه هم دارن. به هر صورت یه جایی با توجه به این نوسانات قیمت ارز باعث شد که مواد اولیه بعضی از واحدهای صنعتی ما سر موقع نتونه تامین بشه و با مشکل برخورد کردن. اما مجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت که متولی این امره همه تلاش خودش رو داره میکنه که بتونه اون مواد اولیه مورد نیاز رو هم ارزش رو تامین بکنه و همین که بتونه از کشورهایی که مد نظر هست اونها رو وارد بکنن که واحدهای صنعتی ما با مشکل مواجه نشه.
بسیار ممنونم آقای مهندس میر صالحی، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون. در خدمت آقای مهندس میر صالحی بودیم، مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای حسین قلی، من میخواستم همونجور که شما داشتید به ظرفیت‌های داخلی اشاره میکردین توی این حوزه ما یه ذره بازش بکنیم، یعنی دقیقا بدونیم چه ظرفیت‌هایی داریم و اصلا اصولا چه کاری میتونیم انجام بدیم که بعد برسیم به بحث رقابت پذیری.
من خدمتتون بگم که مزیت‌های نسبی زیادی ما توی مملکت داریم، ولیکن این مزیت‌های نسبی تا بحث مزیت‌های رقابتی حل نشه به درد نمیخوره. خیلی مواد معدنی وجود داره، خیلی امکانات گردشگری وجود داره، خیلی امکانات کشاورزی وجود داره و و و و خیلی چیزای دیگه. اما اون چیزی که مزیت رقابتی ازش صحبت میکنیم اینه که اول باید نگاه مسئولین ما تغییر بکنه و نگاهشون نگاه تولید و اشتغالزا باشه.
الان نگاهشون چیه دقیقا؟
الان نگاهشون این نیستش. اگر این بود هیچ موقع بهره بانکی رو بهره سپرده بانکی رو از 15 درصد نمی کردن 20 درصد. این یعنی این که دارم این پالسی میدن که تولید نکنید، پولتون رو بذارید بانک، تو خونه بخوابید و این بهرهتون رو بگیرید بخورید. و جوانان برای ما مهم نیستن، اشتغال ایجاد شد نشد مهم نیست. پالس این تصمیم گیری اینه. دوم این که قوانینی که تو مجلس تصویب میشه باید با نگاه مزیت رقابتی باشه، یعنی فضا و بستر رو آماده کنن برای تولید، برای تولید اشتغالزا و برای تولید صادرات محور. یا قوه قضاییه همینجور، اونا باید حمایت کنن تولید کننده و کسی که دارن تولید میکنن بتونن امکاناتی براشون فراهم کنن که بتونن با خیال راحت کار کنن. من یه مثال کوچیک برای شما بزنم. بنده خودم به عنوان یه تولید کننده و کسی که کارخون دارم، معدن دارم، اگر توی معدن یک اتفاقی برای یک کارگر بیفته، اولین کاری که اون کارگر میکنه شکایت بکنه منو میخوان. یعنی من از تهران باید بلند شم برم ملایر پای میز محاکمه بشینم که آقا بعدن که حالا منو تفهیم اتهام میکنن، بعدم میگن خب حالا یه بقال یه چقال یه کسی بیاد پروانه‌شو بذاره منو ببره بیرون. خب منی که اونجا کلی سرمایه گذاری کردم، 350 تا کارگر دارم، 30 سال سابقه این کار دارم، ما برای قوه قضاییه ارزشی نداریم و ما رو قبول نداره. اصلا چرا منو میخواد؟ خب باید مسئول کارگاه رو بخواد که حالا یه کارگری دستش خون اومده یا چیزی شده. ببینید اگر قرار بشه که ما رقابت کنیم در داخل و تولید کنیم، باید این انحصارات که به وجود اومده، این رانتایی که به وجود اومده، این شرکت‌های دولتی و این شرکت‌های خصولتی که متأسفانه دارن روز به روز رشد می‌کنن، اینا باید جمع بشن. یعنی تولید و صادرات و اشتغال باید واقعاً همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن که باید منابع به طرف تولید بره، اینو در اختیار بخش خصوصی قرار داده بشه و بخش خصوصی خیلی خیلی بهتر میتونه اقتصاد رو اداره کنه و تولید بکنه.
بسیار ممنونم. من خواستم آقای تجیش از سوال بکنم که ما توی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان چه کاری رو انجام دادیم برای در واقع ورود به این بحث که ما بیایم به صورت درونزا و بحثمون رقابت پذیری در تولید و چه امکاناتی اصلا برای تولید ایجاد کردیم که بتونیم، حالا من میخوام بگم که اینجا تو بخش خصوصی چه کردیم که بعد حالا بریم تو بخش دولتی ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده.
عرضم به حضورتون که ببینید، خب خانه صنعت اومدن مثل دیگه تشکل‌ها کلن کارش حمایت و کمک یا صدای رسا هستش از بخش خصوصی به دستگاه نظارتی، حاکمیتی و دولتی. و به قول ما علل خصوص ما در خانه صنعت اومدن